بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به مهمانان گرامی، خوش آمدید به ایران و امیدوارم با خاطره خوشی ایران رو ترک کنید. ما و برادران و خواهران مسیحی به هم بسیار نزدیک هستیم، نزدیکتر از اونچه که گمان میکنیم. معتقدان به خدا و معاد، جهان رو معنیدار با تراوت و قابل تحمل میبینند. کفر جهان رو سیاه و بیمعنی میکنه. شرک جهان رو متشتت و پر از تناقض میکنه. اما توحید و خداپرستی جهان رو شاد، متحد و دوست داشتنی. امیدوارم روزی برسه که ما بدون سوء تفاهم صدای یکدیگر رو بشنویم و از پشت شیشه های مات با یکدیگر سخن نگوییم و مجبور به لبخانی و حدس و گمان زدن منظور یکدیگر نباشیم. شما میدونید که بعد از به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر بیش از 2 سال است، نزدیک به 2 سال است که ماشین تبلیغات بزرگی علیه اسلام در سراسر جهان به راه افتاده و این تبلیغات گفتگو رو مشکل و مشکل تر کرده. کسانی هستند که با سوء ظن به اسلام گوش میکنن و با سوء نیت از اسلام سخن میگن. راجع به اسلام دروغهای بسیاری گفته میشه تا و کوشیدن گوشها رو به قدری از دروغ پر کنند که دیگه جایی برای واقعیت نمانه. موضوع این بیزگرد بحث منجی و در انتظار منجی است، یا لااقل عنوانی که از من خواستند این عنوان بود. وقتی از منجی و نجات بشریت سخن میگیم، دقیقا راجع به نجات از کدام رنج و بیسر و سامانی سخن میگیم؟ مگر بشر هنوز گرفتار چیست که باید از اون نجات پیدا کنه؟ کم نیستن تئوریسین هایی که امروز معتقدند بشر احتیاجی به نجات نداره و همینی که هست، همین وضعیت موجود جهان وضعیت درستی است. اونها معتقدند که این فقر معنویت و اخلاق، این بی‌عدالتی و توزیع نادرست قدرت، ثروت و علم در جهان امری طبیعی و بلکه موجه. اونا میگن اگر قوی ضعیف رو نبلعد پس چه کند؟ و ما متاسفانه باید اعتراف کنیم که در تاریخ بشر هرگز این مقدار نابرابری که امروز بر جهان حاکم است سابقه نداشته و باید پرسید آیا بشریت واقعا پیشرفت کرده نسبت به قرون قبل؟ آیا امروز بشریت از بشریت قرنهای قبل متمدنتر، اخلاقیتر و پیشرفته تره؟ این سوال رو بدور از فضای ژورنالیستی و سیاسی پاسخ بگیم. آیا بشر امروز از بشر قرنهای قبل متمدنتر و پیشرفته تر است؟ آیا انسانتر شده ایم؟ آیا حقوق بشر امروز نسبت به قرنهای قبل بیشتر رعایت میشه یا کمتر؟ هیچ بشری به اندازه بشر مدرن در 2 قرن اخیر آدم کشی نکرده و خشونت نورزیده. بشر مدرن رکورد خشونت رو در تاریخ شکسته. رسانه های ارتباطات بیشتر شدن، اما ارتباط بین انسان ها مشکل تر شد. پس وقتی ما منتظر نجات هستیم، به اون معنی است که وضعیت کنونی جهان رو و این مناسبات حاکم بر بشر امروز رو قبول نداریم و به اون نمره منفی میدیم. اما اگر به این اوضاع معترضیم، دقیقاً به چه چیز معترضیم؟ به شکاک شدن فیلسوفان جهان، به فاسد بودن حاکمان جهان، به دروغگو بودن رسانه‌های جهان، به ترسو شدن واعظان جهان. ما از شکاک شدن فیلسوفان جهان، فاسد شدن حاکمان جهان، و ترسو و محافظ کار شدن واعظان دینی در جهان شد. از اون منشأ مشکل و رنج بشری امروز همین هاست، به این که چرا اشرار و تبهکاران جای مسیح و محمد رو گرفتند و اونها الگو میشن برای بشریت، به این که چرا سازمانهای جهانی و بین المللی که باید در خدمت صلح، حقوق بشر، خلع سلاح، مبارزه با فقر، بیسوادی و بیماری باشند و به همین نام تشکیل شدن، امروز در جهت عکس در دنیا عمل میکنند. و از همه مهمتر اعتراض به این که چرا امروز دیگه دعا نمی کنیم، چرا عشق نمی ریزیم، چرا خداوند را ندیده می گیریم، چرا قوانین خدا بایگانی شدن، چرا به یکدیگر کمک نمی کنیم، چرا گرسنگان جهان پیش چشم ما در حالی که استخوان پهلوشون از پوست بیرون زده جان میدند و ما تماشا میکنیم و فقط اظهار تأسف میکنیم، چرا از جهل یکدیگر علیه یکدیگر استفاده میکنیم، چرا به یکدیگر دروغ میگوییم، چرا ترازوهای ما دیگر درست کار نمیکنند، چرا به رنج یکدیگر میخندیم، چرا سیاستمداران جهان بیش از همه و همیشه دروغ میگن. من مطمئنم اگر دستگاه های دروغ سنج به سیاستمداران دنیا و غرب متصل کنند، این دستگاه های یک روزه می سوزن. پس نجات جهان بدون اصلاح جهان ناممکن است و اصلاح جهان بدون اصلاح حکومت ها محال است. اصلاح حکومت ها بدون انقلاب سراسری و جهانی محال است. بدون یک انقلاب جهانی به نجات جهان نمیتوان اندیشید. ما به یک انقلاب جهانی و بشری محتاجیم و منتظر این انقلاب هستیم. گرچه برای رستگاری فردی و برای نجات کوچک به انقلاب نیازی نیست و بدون انقلاب هم میشه به رستگاری رسید، اما برای نجات فقیران جهان، برای آگاهی بخشی به جاهلان جهان، برای آزادی بخشی به اسیران جهان، برای شکستن زنجیر غلامان، اونچه محمد و مسیح و موسی و ابراهیم و بودا برای اون آمدند، برای اون چه میتوان کرد؟ برای اون راهی جز انقلاب سراسری نیست. عدالت و اخلاق رو با سلاح‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی نمیشه مهار کرد، نه کوره‌های آدمسوزی آشویتس در آلمان، نه جزایر گولاگ و اردوگاه‌های سیبری، نه زندان‌های گوانتانامو، نه دیوار برلین و نه دیوار چند صد کیلومتری اسرائیل نمیتونن و نخواهند توانست و نتوانستند بقای بی‌عدالتی رو تضمین کنند. اینک دوباره میپرسم، آیا باید نجات یافت و آیا میتوان نجات یافت؟ نظریه پردازان نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب میگن همینجا و این نقطه پایان تاریخ است. میگن هر گونه انتظار نجات و دگرگونی یک بنیادگرایی دینی و ایدئولوژیک است و چون به مقاومت دامن میزند منشأ خشونت است. اونها میگن راه پیشرفت همینجا متوقف میشه و تاریخ بن‌بسته، اینجا همه چیز پایان میابد و نجاتی از این پایان نیست. نباید امید داشت، نباید دعا کرد، نباید انتظار کشید. همه بشارت‌های محمد و مسیح داستان‌های کودکانه بودند که پیرزنان برای نوه‌هاشون به جای لالایی گفتند. اونها میگن برای اون که بنیادگرا نباشید باید ارزش‌هاتون رو مشکوک بدانید و ما پاسخ میدیم که اگر اخلاق و ارزش‌ها نسبی و مشکوک شدند، اتفاقا راه برای خشونت باز میشه. اگر ارزش‌ها، اگر پیام مسیح و محمد مشکوک و نسبی بود، نسبی باشه، اگر اخلاق نسبی و شخصی باشه، بشریت بر سر چه اصل مشترکی با هم گفتگو و توافق کنند و چه تضمینی برای رعایت قراردادهای اجتماعی خواهد بود؟ اگر اخلاق نباشد، همه قراردادهای اجتماعی زیر پا گذاشته میشه. نکته دوم این است که در تعالیم محمد و مسیح هیچ قراردادی نمیتواند حق را باطل و باطل را حق کند. هیچ قراردادی نمیتونه جای عدل و ظلم رو عوض کنه. هیچ قراردادی نمیتونه آزادی منو از من سلب کنه. و هیچ قراردادی نمیتونه تکلیف الهی رو از ما ساقط کنه. اگر حقایق مشترک و قطعی در کار نباشه، صلح جهانی محال خواهد بود. و هر کس به صلح بدون عدالت فکر کنه، در واقع به صلح بدون صلح فکر کرده. منشأ همه جنگ ها و خشونت ها بی عدالتی است. هر کس صلح میخواهد عدالت را فریاد کند. صلح بدون عدالت ممکن نیست. صلح فرزند عدالت است. نکته بعدی اینه که من از شما خواهران و برادران عزیز میپرسم، چه ارتباطی بین شما زنان و مردان مقدس با مسئله نجات بشر در کار است؟ چه نسبتی بین الهیات شما با رنج بشر در میان است؟ آیا خدای شما فصلی رو به رنجهای مردم اختصاص داده؟ آیا آسمان به فکر زمین هست یا ما فراموش شدیم؟ آیا خداوند راه حلی برای نجات بشر از بی‌عدالتی و بی‌تقوایی و ماتریالیسم با ما در میان گذاشته؟ من می‌پرسم اگر مسیح کاری به عدالت و گسترش اخلاق در جامعه نداشت و نمی‌داشت، چرا به صلیب کشیده شد؟ اگر مسیح می‌گفت سرنوشت مردم و عدالت جهانی به من ارتباطی نداره و دین من با مسئله تقسیم ثروت و قدرت در دنیا هیچ ارتباطی نداره، مسیح به صلیب نمی رفت. آیا خداوند به فکر ما هست؟ آیا خداوند با ما و برای ما سخنانی گفته است؟ آیا قوانینی فرو فرستاده است؟ در روایات ما از پیامبر اسلام نقل شده که میان الهیات و رنج بشر ارتباطی مستقیم. پیامبر اسلام فرمود زیباترین عمل نزد خداوند آن شادی است که در دل یک انسان وارد کنید. پیامبر اسلام فرمود هر کس انسانی را شاد کند، گرسنه ای را سیر کند، بیماری را شفا بخشد و برهنه ای را بپوشاند، خدا را شاد کرده است. پیامبر اسلام فرمود هر کس میخواهد دعای او اجابت شود، مشکلی از مشکلات مردم را حل کند. پیامبر فرمود پاسخ مثبت دادن به درخواست یک انسان نزد خداوند از یک ماه روزه برتر است. پیامبر اسلام فرمود اگر از خانه بیرون بیایید برای حل مشکل یک نفر، نزد خدا بالاتر است از حج در مکه. و فرمود اگر به یک انسان توهین کنید، نزد خداوند بدتر است از این که به دیوار کعبه، خانه خدا در مکه، لجن بمالید. و فرمود هر کس به انسانی کمک کند بدون آن که او را تحقیر کند، و بدون آن که بر او منت بگذاره من بهشت را برای او تضمین میکنم. در آخرین بخش از عرائضم عنوان بکنیم که منجی اسلامی به دنبال چیست، اون منجی که مسلمان ها منتظرشن که در آخر الزمان ظهور کنه و عدالت جهانی رو در برای همه بشریت ایجاد بکنه به دنبال چیست. ما به حسب روایات اسلامی معتقدیم که مهدی فرزند پیامبر اسلام و مسیح این دو با هم دوباره باز می‌گردند. ده ها و بلکه صدها روایت از پیامبر اسلام و بزرگان اسلام در این باب رسیده است. به ما گفتند که منتظر بمانید، اگر یک روز به پایان جهان مانده باشد آن روز مهدی و مسیح خواهند آمد. مهدی و مسیح برای چی میان؟ اونها میان تا در برابر تز جهانی سازی ستم و سرمایه‌داری، گلوبالیزیشن از نوع سرمایه‌داری غرب، رهبری آمریکا و صهیونیسم، اونا میان در برابر این گفتمان، در برابر این پارادایم جهانی سازی اخلاق و عدالت رو بنیان بگذارن. اگر معنویت و عدالت امری انسانی و عامه، بنابراین یک مفهوم انترنسیونالیستی و یک مفهوم جهانی است، ما منتظریم که مهدی و مسیح عدالت و معنویت را بر سراسر جهان حاکم کنند. ولی این انتظار به مفهوم رفع مسئولیت از ما نیست، این یک انتظار مثبته، نه انتظار منفی. انتظار بدین معنا که تا دوباره مسیح و مهدی بازگردند ما به اندازه توان خود در راه ساختن جامعه‌ای که اونها بنیان خواهند گذارد خواهیم کوشید. و چون معنویت و عدالت دشمن دارند، برای نجات بشریت باید مقاومت و مبارزه کرد. مشخصات اون جهان جدید که باید ساخته بشه چیست؟ در روایات اسلامی چنین آمده: یک، آن روز در سراسر جهان فقیر و گرسنه و برهنه ای نخواهد بود. دو، در سراسر جهان حکومت‌های ستمگر و دروغگو نخواهند بود. سه، شادی، لبخند و آرامش میان بشریت به تساوی تقسیم خواهد شد. امروز یک اقلیت مرفه در دنیا میخندند و یک اکثریت گرسنه در دنیا شبانه روز مشغول گریستنند. بهای خنده اون اقلیت گریه این اکثریت. چهار، در آن روز حقوق و وظایف آدمیان در برابر یکدیگر به تعادل خواهد رسید. پنج، در آن روز شاهین ترازوهای بازار و اقتصاد دیگر دروغ نخواهند گفت. شش، هیچ خانه خرابی و زمین سوخته و ناآبادی در سراسر زمین باقی نخواهد ماند. هفت، آگاهی، علم و عقلانیت وارد همه شهرها و خانه ها خواهد شد. هشت، قلب ها با یکدیگر مهربان و چهره ها به روی یکدیگر باز و همه بشریت دوباره خواهر و برادر خواهند شد. نه، انسان برده پول نخواهد بود. پول نوکری خواهد کرد و انسان آقایی. ده، زنان و کودکان به همه حقوق و کرامت خود خواهند رسید و حقوق آنان به تمام تضمین خواهد شد. زنان مجبور نخواهند بود بین عفت خود یا عزت خود یکی را انتخاب کنند. بلکه هر دو رو توامان خواهند داشت، هم عفت و پاکی و هم عزت و سربلندی و امکانات اجتماعی. 11 تقوا و معنویت و یاد خدا سکه رایج خواهد شد، دیگر خدا پرستان رو مسخره نخواهند کرد، اهل فحشا اهل تقوا رو با انگشت به یکدیگر نشان نخواهند داد و پشت سر اونها متلک نخواهند گفت و با تمسخر با آنها نخواهند خندید، بلکه اهل فحشا و فساد خود انگشت نما خواهند شد و احساس اقلیت خواهند کرد و شرمنده خواهند بود. من بار دیگر این سوال رو با شما پیش میکشم که راه ما را به سوی خدا چه کسانی بستند و چگونه، و این راه را چه کسانی باید بگشایند و چگونه. آیا میتوان اخلاقی زیست بدون اون که حقوق دینی بشر و وظائف دینی بشر معلوم شده باشه؟ آیا میشه نجات یافت بدون اون که اخلاقی زیست؟ آیا شما که زنان مقدس و مردان خدا هستید گمان نمی کنید که تا وقتی اهرم قدرت و ثروت و رسانه ها و دانشگاه ها در اختیار مخالفان اخلاق و فضیلت باشد، سخنان شما هرگز به طور جدی شنیده نخواهد شد؟ شما در حاشیه اید، شما در متن نیستید، نه اروپا و امریکا و نه خاور دور مسیحی، تقریبا در هیچ جامعه مسیحی امروز دین در متن نیست. چرا؟ چجوری میشه دین رو از حاشیه به متن آورد؟ گاهی سخنان و موعظه های ما برای مردم دنیا حکایت سکه اصحاب کهف رو تداعی میکنه. شنیدید که اون اصحاب کهف از غار بعد از چند قرن که بیرون آمدند، با سکه های اون دوران در دستشون به بازار آمدند تا خوراکی تهیه بکنن و دیدن اون سکه ها خریدار نداره، اون سکه ها اعتبار نداره. چه کنیم که سکه شما به عنوان مردان خدا و زنان مقدس و سخنگویان مسیح حکم سکه اصحاب کهف رو نداشته باشه؟ اگر در فرهنگ اسلام از ارتباط دین و سیاست سخن گفته میشه، به مفهوم تجویز خشونت به نام دین نیست، به مفهوم دولتی کردن دین نیست، بلکه به این مفهوم است که سیاست باید اخلاقی و دینی باشد. سیاستمداران و حاکمان به ما دروغ نگویند، جان و مال مردم برای آنها محترم باشد و به حکم خدا در مورد مردم عمل کنند. ما هیچ چیز بیشتر از این در باب ادغام دین و سیاست نمیخوایم. ادغامی در کار نیست. دین و سیاست در فرهنگ اسلام جدا از هم نیستند که بخوان با هم تلفیق و ادغام بشن. سیاست یعنی گسترش فضائل اخلاقی و عدالت اجتماعی در سطح جامعه و تبدیل موعظه به قانون و تبدیل آرزو به علمیت.
ابو جلال میشه که شده رو انسان یه چیزی رو میگه ابو جلال نه رایگستر شده نه نیمه یمگم سرون 아버지 앞으로 담대하게 나가는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 사랑의 아버지 하나님, 능력의 아버지 하나님, 우리를 사용해 주시고 우리를 통해 하나님의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서. 여기까지 불러주신 하나님의 능력을 믿사오니 아버지 하나님이시여 능력 가운데 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 성령의 능력이 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 성령의 능력이 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 성령의 능력이 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 십자가의 보혈피가 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 십자가의 보혈피가 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 오 사랑하는 아버지 하나님, 십자가의 보혈피가 우리 가운데 아버지 하나님의 시험에 지켜 변화되는 역사가 있게 하여 오 주여, 우리 가운데 역사가 있게 하여 주여, 우리 가운데 기묻은 십자가의 역사가 우리 가운데 일어나게 하여 주여. 성령의 강한 바람이 우리 가운데 일어나게 하여 주여. 하나님의 나라의 땅에 임하게 하여 주여. 성령의 능력이 강한 바람같이 우리의 마음을 터치하여 주시옵소서. 오 사랑하는 아버지 하나님, 오 사랑하는 아버지 하나님, 우리를 사용하여 주시옵소서. 그리스도의 십자가의 능력이 우리 가운데 나타나게 주시옵소서. 십자가의 능력이 우리 가운데 나타나게 주시옵소서. 우리의 심령을 변화시켜 주시고 십자가의 능력이 우리 가운데 나타나게 주시옵소서. 십자가의 보혈피가 우리 가운데 변화시켜 주시고 인간의 가능성이 아니라 하나님의 능력이 나타나게 주시옵소서. 오 아버지 하나님, 이 땅에 평화로우신 주님, 오 평화의 본질 되신 주님이시여, 오 우리를 사용하여 주시옵소서. 우리의 역사여 주시옵소서. 이 땅에 복음을 보내려고 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 땅에 복음을 보내려고 하여 아버지 그리스도의 피 묻은 십자가의 능력이 나타나게 하여 십자가의 능력, 십자가의 능력이 나타나게
하여. فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون از ما پرسیدن که آیا شما هم ما رو دوست دارید؟ از ما پرسیدن که آیا شما هم ما رو دوست دارید؟ من به شما عرض بکنم که نه به دلیلی که اینجا هیجان زده شده باشیم بخوایم یه پاسخی بدیم که شما راضی باشید، بلکه به عنوان یک عقیده ریشه‌دار قرآنی و اسلامی از ما خواستند که همه بشریت را از هر نژادی، رنگی، جنسیتی و مذهبی دوست داشته باشیم. اینها آیات خداوند است در قرآن مجید. خداوند در قرآن می‌فرماید هر کس یک تن را بکشد گویی همه بشریت را کشته است. من قتل نفسا، هر کس یک تن را بیگناه بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک تن را احیا کند و به او کمک کند گویی به همه بشریت خدمت و احیا کرده. در قرآن کریم آیه ایست که کتاب پیامبر خداوند فرمود نزدیکترین مردم به شما مسلمانان مسیحیانند. آیه و سوره شما الان بخاطر ندارم، متاسفانه آیه و سوره شما الان بخاطرم نیست، سوره آل عمران. در قرآن کریم از مریم و مسیح بسیار به تکرار و با تجلیل نام برده شده. ما البته عیسی مسیح رو خدا یا فرزند خدا نمی دانیم، ولی او را از بزرگترین پیامبران خدا می دانیم. روایتی از حضرت عیسی نقل شده در روایات اسلامی ما که حضرت عیسی سلام الله علیه فرمود کسانی که گناه و ظلم می کنند، کسانی که گناه و ظلم می کنند خانه را به آتش کشیدند، و اونها که فکر گناه کنند، فکر ظلم به دیگری رو میکنند، خانه رو دودالود و سیاه کردند. در قرآن کریم میفرماد وقتی به حضرت مریم عذرا مریم مقدس افتراء زدند که تو چگونه بدون اینکه مردی تو رو لمس کنه عیسی رو به دنیا آوردی. خداوند به حضرت مریم فرمود روزه سکوت بگیر و در برابر این ناباوری و کفر و اهانت اونها سکوت کن. امروز متاسفانه دوباره جوری شده در اثر تبلیغات شدید علیه اسلام و علیه همه ادیان الهی، تبلیغات علیه اخلاق و تقوا، جوری شده که ما در برابر رسانه‌های تبلیغاتی غرب متاسفانه ما هم باید روزه سکوت بگیریم. اگر به شما خوش گذشت، که انشالله خوش خواهد گذشت، با خاطری خوش از اینجا برید و دوباره انشالله به ایران برگردید. متشکرم.